ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما، سید سمی عباس هستم و با همکاری تکنیکی تایروشان برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. امروز سه شنبه 18 ماه سنبله سال 1399 هجری شمسی برابر است با 8 سپتامبر سال 2020 میلادی. در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر می شود. اما گزارش هم داریم در مورد این که وزارت دفاع افغانستان می گوید طالبان در میدان نبرد شکست خوردند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. طالبان باز هم میگویند که تمام زندانیان آنها رها نشدند. در نتیجه انفجار در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر سه غیر نظامی کشته شدند. متهمان قتل روزنامه‌نگار جمال خاشقچی بین 7 تا 20 سال حبس محکوم شدند. تفصیل خبرها. دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید تا کنون تمامی زندانیان این گروه از زندانهای حکومت افغانستان رها نشدند. محمد نعیم وردک سخنگوی جدید دفتر طالبان شام دوشنبه عبده سنبله در تویتر خود نوشت هنگامی که تمامی زندانیان طالبان از بند رها شدند آنها برای مذاکرات بین افغانان آماده می شوند. در این روز صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در یک نشست خبری گفت که حکومت برای آغاز مذاکرات منتظر آماده شدن هیئت طالبان است. حکومت افغانستان میگوید تمامی 5000 زندانی طالبان را بدون 6 تن که استرالیا و فرانسه به رهایی آنها توافق ندارند آزاد کردند. انتظار می رود مذاکرات بین افغانان پس از ماها تأخیر به زودی در قطر برگزار شود، اما تاریخ آن تا هنوز دقیق نشده. سه غیر نظامی در نتیجه انفجار در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر کشته شدند. فریدالله دهقان سخنگوی پلیس کنر به رادیو آزادی گفت که انفجار شام دوشنبه عبده سنبله در نتیجه بمبگذاری در یک موترسایکل در منطقه نشگام ولسوالی غازی آباد رخ داد.
در انفجار 3 تن جان باختند و 3 تن دیگر زخمی شدند. در میان قربانیان یک افسر نظامی هم شامل است. 2 قربانی دیگر کودکان هستند. در میان زخمی ها هم 2 تنشان کودکان هستند.
تا هنوز مسئولیت بمبگذاری دیروز در کنر را کسی به عهده نگرفته است. در نتیجه اصابت هاوان در ولایت پکتیا 13 شاگرد یک مدرسه زخمی شدند. این حادثه پس از 6 دوشنبه عبده سنبله رخ داد. عبدالرحمن منگل سخنگوی والی پکتیا به رادیو آزادی در این مورد جزئیات داد.
در روستای شاه محمود در ولسوالی آریوبزازه ولایت پکتیا طالبان یک مدرسه را به وسیله هاوان هدف قرار دادند. در نتیجه 13 تن از شاگردان که عمرشان از 10 سال بیشتر نبود زخمی شدند.
قماندانی امنی پکتیا میگوید که طالبان میخواستند یک مرکز نظامی را هدف هاوان قرار دهند، اما به جای آن هاوان به مدرسه برخورد کرد. تا هنوز طالبان در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. محکمه نهایی عربستان سعودی متهمان قتل روزنامه‌نگار جمال خاشقچی را بین 7 تا 20 سال حبس زندانی کرد. 8 تن از سوی محکمه به دست داشتن در قتل خاشقچی متهم شناخته شده بودند. محکمه ابتدایی عربستان سعودی پارسال 5 تن از متهمان را به اعدام محکوم کرده بودند، اما پس از آن که خانواده جمال خاشقچی آنها را بخشیدند محکمه در مورد آنها دوباره غور کرد. نام های هیچ یک از متهمان به صورت رسمی افشا نشده. جمال خاشقچی از منتقدان رژیم سعودی و محمد بن سلمان ولیعهد آن کشور در 2 اکتبر سال 2018 میلادی برای گرفتن چند سند به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ترکیه رفته بود. او از همان جا ناپدید شد و سپس خبر مرگش نشر شد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که جسد جمال خاشقچی را قطعه قطعه کردند و سپس آن را ناپدید ساختند. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا از رژیم بلاروس خواسته که تمام محبوسین سیاسی را رها کند. جوزف بوریل دیروز گفت اتحادیه اروپا بازداشت غیرقانونی مخالفین سیاسی در بلاروس را محکوم نموده و از مقامات این کشور می‌خواهد تمام افرادی را که پیش از انتخابات جنجال برانگیز این کشور در 9 آگوست و بعد از آن توقیف شدند آزاد نماید. مخالفان رژیم الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس میگویند که هیچ سرنخی از یک همکارشان را که از شهر منسک ناپدید شده به دست نیاوردند. یک خبرگزاری مستقل به نقل شاهدان گزارش داده که ماریا کالسنیکاوا یکی از اعضای ارشد شورای هماهنگی مخالف رژیم بلاروس روز دوشنبه از مرکز شهر منسک توسط افراد نقاب‌پوش به یک موتر انداخته شده و سپس موتر از آنجا فرار کرد. وزارت داخلی بلاروس با کمیته تحقیق این کشور میگویند که هیچ معلومات در مورد این زن ندارند. یک قاضی بریتانیایی درخواست وکیلان برای تأخیر یک ساله حکم استرداد جولیان آسانج بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکیلیکس را رد کرد. محکمه آسانج 49 ساله پس از ماها روز دوشنبه از سر گرفته شد. این مرد استرالیا به 18 مورد افشای اسناد محرمانه نظامی و دیپلماتیک اسناد محرمانه نظامی و دیپلماتیک امریکا متهم است. او یک دهه پیش این اسناد را در صفحه اینترنتی ویکیلیکس افشا کرده بود. مرحله ابتدایی محکمه در ماه فوریه امسال آغاز شد، اما بنابر همگیری ویروس کرونا به تعویق افتاد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفتیم، در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر می‌شود. اما پیش از آن مطالب دیگر هم داریم. در حالی که تلاش‌ها برای مذاکرات ادامه دارد و درگیری‌ها افزایش یافته، اردوی افغانستان می‌گوید طالبان در میدان نبرد شکست خوردند. از سوی دیگر طالبان ادعا می‌کنند که همه روزه به نیروهای افغان تلفات وارد می‌کنند یا روزانه چند تن از این نیروها با طالبان می‌پیوندند. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
با گرم شدن بحث مذاکرات بین افغانان، میدان‌های جنگ در افغانستان هم داغ‌تر از گذشته شدند. جانب حکومت و طالبان هر دو ادعا می‌کنند که در نبردها دست بالاتر دارند. قول اردوها همه روزه از وارد شدن تلفات سنگین به طالبان خبر می‌دهند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در حالت دفاعی قرار دارد و از هر گونه حمله طالبان دفاع می کند. این اظهارات تازگی هم ندارد، اما هنگامی که جانب دولت و طالبان برای مذاکرات آماده می شوند، چرا درگیری ها به صورت چشمگیر افزایش یافته؟ فواد امان از سخنگویان وزارت دفاع افغانستان میگوید قصد طالبان امتیازگیری در مذاکرات بود، اما آنها به گفته امان به این هدفشان نرسیدند.
طالبان بسیار زیاد تلاش کردند و فعلا هم تلاش دارند که در آستانه گفتگوهای سال یا با آغاز گفتگوهای سال میان حکومت افغانستان و گروه طالبان بتانند ولسوالیا یا حتی ولایت از کنترل دولت افغانستان بیرون بسازند، اما موفق به کار نشدند و نخواهم شد، چون نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان فعلا از هر لحاظ در موقعیت بهتر قرار دارند.
تنها روز دوشنبه مقام‌های ولایت لغمان از کشته شدن 62 تن از طالبان در حملات هوایی نیروهای افغان خبر دادند. آن سو طالبان هم به صورت روزمره از حمله، جنگ و تلفات بر نیروهای افغان سخن می‌گویند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در پیام‌هایش در توییتر همه روزه از پیوستن گروه‌های کوچک سربازان افغان با این گروه هم خبر می‌دهند. حالا این دو جانب که آماده برای مذاکرات هم شدند، با ادامه نبردها در پی چی هستند؟ شفیق امین، استاد در یکی از پوهنتون‌های کابل، از آگاهان سیاسی به رادیو آزادی گفت که قضیه افغانستان به هیچ صورت با فشارهای نظامی حل شدن نمیتواند.
زور نظامی هیچ رای حل را در پی نداره و از طرف دیگه نیروهای سیاسی به سطح ملی و همچنان کشورهای خارجی زی دخل در قضیه افغانستان به شمول ایالات متحده آمریکا منطق خود برای تاکید بر راه حل نظامی از دست داده و فکر میکنم که تاکیدشان روی راه حل های سیاسی است.
با افزایش جنگ ها حکومت افغانستان میخواهد تا آتش بس در صدر اجندای مذاکرات قرار داشته باشد. طالبان میگویند پیش از مذاکرات آتش بس ممکن نیست و در مورد آن در جریان گفتگوها بحث خواهد شد. گفتگوهایی که برگزاری آن به گفته این مقام های افغان به امروز و فردا رسید، اما باز هم آمادگی ها برای مذاکرات از شدت جنگ در افغانستان نکاسته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و حالا هم زرغونه منگل مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌ها و روزنامه‌های غربی.
میل آنلاین نشریه انترنتی برتانیا در شماره تازه‌اش مقاله را در این مورد منتشر کرده که حکومت افغانستان در مذاکرات بین الافغانی روی موضوع آتش‌بس تاکید خواهد کرد. یک منبع به نشریه گفته که این مذاکرات شاید برای مدت طولانی که دوام کند. تا حال تاریخ دقیق آغاز مذاکرات بین الافغانی در قطر تعیین نشده و هر دو جانب یعنی حکومت و طالبان اشاره هایی داشتن که این مذاکرات به زودی آغاز می شود. میل آنلاین از قول امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان نوشته که گفته است هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان در مذاکرات روی آتش بس تاکید خواهد کرد. صالح این را هم گفته که هیئت حکومتی از جمعه گذشته برای سفر به قطر آمادگی دارد، ولی نخست باید تیم مذاکره کننده طالبان آماده شده و مشکلات لوجستیکی حل گردد. مانع عمده صدر راه آغاز مذاکرات بین الافغانی موضوع تبادل زندانیان بود که بعداً تنها روی آزادی 6 یا 7 زندانی طالب محدود شد و بعداً تصمیم گرفته شد که این زندانیان جنجالی طالب به قطر منتقل شوند. نشریه بلومبرگ در شماره اخیرش مقاله را در مورد مشکل کاهش تجارت میان افغانستان و پاکستان به نشر رسانیده. در بخشی از مقاله آمده که صادرات پاکستان به افغانستان در 3 سال گذشته 40% کاهش یافته. این تجارت در سال 2018 به 1.640 میلیارد دلار بالغ می شد که در سال 2019 به حدود 1 میلیارد و در سال جاری به حدود 890 میلیون دلار رسیده است. نشریه بلومبرگ در تحلیلش می نویسد حال که تجارت میان دو کشور کاهش یافته، کندی در امور گمرکی شاید توافق تجارت میان دو کشور را با خطر مواجه سازد. حکومت افغانستان شکایت دارد که پاکستان هر سال در فصل میوه افغانستان برای تجار افغان مشکلات ایجاد می کند. مثلا یا دروازه هایش را به روی لاری های تجارتی افغانستان مسدود می سازد یا تعرفه را بالا می برد و برخلاف توافقات تقاضاهای دیگر را مطرح می کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد مجله فرهنگی رادیو آزادی را میشنوید، اما پیش از آن مطلب دیگر هم داریم. شفاخانه برلین که در آن الکسی نوالنی مخالف سرسخت رژیم روسیه تحت معالجه قرار دارد میگوید که او از کوما بیرون شده. با گفته دکتران وضعیت صحی نوالنی اکنون به سوی بهبودی میرود. جزئیات در گزارش از جاوید نعیمی.
دکتران جرمنی تایید میکنند که الکسی ناوالنی از کوما بیرون شده و دستگاه تنفس مصنوعی را از وجودش برداشتند. این نخستین بهبود در وضعیت صحی ناوالنی در بیشتر از 2 هفته گذشته بوده. شفاخانه چریتی در برلین روز دوشنبه در خبرنامه گفت که بدن الکسی ناوالنی اکنون به دستگاه های محرک صحی واکنش نشان میدهد. رهبر مخالف رژیم روسیه که 44 ساله است از 22 اگست در شفاخانه برلین تحت معالجه قرار دارد. دکتران میگویند هنوز خیلی زود هست تا در مورد آینده وضعیت صحی ناوالنی چیزی گفته شود. پیش از این دکتران شفاخانه چریتی گفته بودند که الکسی ناوالنی با ماده زهری نوویچاک مسموم شده. این ماده در اتحاد شوروی پیشین ساخته میشد. الکسی ناوالنی در 20 اگست هنگامی که میخواست از سایبریا به مسکو سفر کند در جریان پرواز بیمار شد. پیلوت مجبور شد طیاره حامل او را به میدان هوایی اومسک فرود آورد. ناوالنی 2 روز را در شفاخانه اومسک سپری کرد و سپس به برلین منتقل شد. نگرانی های جهانی هم در مورد مسموم شدن این فعال مخالف فساد اداری در روسیه افزایش یافته. دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه گفت که سفیر روسیه در لندن را احضار کرده و نگرانی کشورش را در مورد وضعیت ناوالنی با او شریک ساخته است. با گفته راب استفاده از ادویه مسموم کننده که سالها پیش ممنوع شده غیر قابل پذیرش است. مقام های روسی از تحقیق در مورد مسموم شدن ناوالنی خودداری کردند. آنها استدلال میکنند که هیچ گونه اثر از مواد زهری در بدن الکسی ناوالنی پیدا نشده. پیش از این از ماده نویچاک برای مسموم ساختن سرگی اسکریپال و دخترش یولیا در سال 2018 در بریتانیا استفاده شده بود. تحقیق بریتانیا روسیه را مسئولین قضیه دانسته بود، اما مسکو اتهام‌های لندن را آن وقت رد کرد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی. من فیض الله قرداش، مجری برنامه مجله فرهنگی آزادی، میبالم از اینکه مجله آزادی علاقمندان خود را دارد و پی هم با تماس ها و با روابط حسنه در بهبود این مجله شنیداری با ما همکارند. در این هفته شماری با رضایت از بخش درست نویسی ابراز نظرهایی داشتند که از ایشان نیز سپاس فراوان داریم، به خصوص از استاد سخن قاضی و متشرع قاری قرآن و صاحب تألیفات زیاد در علوم شرعی و تجوید الحاج عبدالرحیم عینی که بدون وقفه تمام شماره های مجله آزادی را میشنوند و شماری از نقص ها و کمبودی ها را برای من حقیر اذهان می نمایند. منتدار هستم که عمرشان دراز باد. و با این تذکر می پردازیم به نشر این شماره با این مطالب. سخن هفته در مورد پدیده شوم جنگ، داستانی با عنوان خار، جالب ها در رسانه ها، یادواره از چهارمین سال در گذشت دکتر اکرم عثمان. درست بنویسیم تا درست بخوانیم. در بخش بیایید از زنان بشنویم، رول والدین به خصوص زنان در تربیه اطفال را به بررسی میگیریم. گزارش فرهنگی در مورد موسیقی عرفان از ولایت هرات، مطبوعات و ویژگی های آن در دوران امان الله خان و اگر فرصت بود مطالب دیگر.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
جنگ و خونریزی از پدیده‌های شومی است که سایه قبیح آن از چندین دهه بدین سو فضای کشور ما افغانستان را ترک نمی‌کند. نمی‌دانم جغرافیای این کشور چنین خریطه شده که از چهار سو مهاد به کشورهایی است که در ازمنه تاریخ دائما مرکز ثقل برای عبور ببر و کشورهای شرق و جنوب شرقی بوده و شارای خوبی برای رسیدن به کشورهای افسانوی هند و چین پذیرفته شده و از آن گذشته در دو سده اخیر غربیان نیز این کشور را بر اهداف سیاسی و اقتصادی خود از دید تیزبین خود نینداخته و بالاخره تا حدودی به این مرام نیز رسیدن. و اما جان سخن اینجاست که اتباع این کشور و مردمی که سالهای سال از سوی کشورهای استعماری در فقر و فاقه نگه داشته شدن، از چندین نسل بدین سو در جنگ و تشدد میزیان و دمی نشده که نفس براحتی بکشن و سیاسیون و حکومتداران و مالکان دولت هم در هر مقطع تاریخ از کسانی برگزیده شدند که گوش به فرمان استعلاگران بودند، که این وضعیت تا کنون ادامه دارد و مواد سوخت جنگ به خاطر تحکیم استعلا از بین مردمان عادی و جوانان برگزیده می شود تا میل تفنگ آنها دائما به سوی هموطن خود بوده و همدیگر را هدف قرار دهند، که این یکی از شیوه های تسلط کم هزینه در جنگ افروزی است و به باور آگاهان امور اجتماعی عمدترین مسئله است که صد راه ملت سازی و تحکیم دولت مستقل و با اراده مردمی می شود، همین برادرکشی است. از جنگ گفتیم. بعد از سقوط رژیم شاهی که آغاز جنگ های نیابتی در کشور گفته شده و مردم به خصوص متولدین 14 و اند قبل و آنهایی که امروزه میان سال و بالاتر از آن محسوب می شوند، همه در جنگ زیسته و با دود و بارود نفس کشیدند و تنها به یک چیز می اندیشند، فضای صلح‌آمیز. اما این صلح که هر قدر نیازمندان به آن قریب می شوند، ثبات و آرامشی به نام صلح از آنها فاصله می گیرد. و انسانی که شنیده ایم از صلح و خیر، تا این دم مردم بلا کشیده افغانستان خیری از این صلح که چون بازیچه در اختیار متخاصمین جنگ قرار دارد ندیدند. و روز تا روز این جنگ های تحمیلی عامل بدبختی، افزایش فقر و ناداری، بیکاری و بیروزگاری بوده است. خونریزی و برادرکشی و انفجار و انتحار و دهها پدیده شوم جنگ در سراسر کشور به یک هیولای مبدل شده که در صدی زیاد مردم به تکالیف روانی و معلولیت های ناشی از جنگ تن در داده و بیرون از خاک را سنوات عمر خود می شمارند و بس. در اینجا همان ربایی مرحوم استاد محمد رحیم الهام به یادم آمد که مرحومی گفته بود: نباشد آدمی آن کس که خونی آدمی ریزد، که خون ریزی و خونخواهی بود کردار حیوانی. خدا یک تا بود، قرآن یکی، پیغمبرش احمد، چرا در ما پدیدار است این چندین مسلمانی؟ یاهو.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
این هفته داستانی داریم از خالد نویسا. خالد نویسا در سال 1350 در کابل به دنیا آمده و فارغ لیسه نادریه است. با شروع جنگ های تنظیمی به پشاور مهاجر شد، اما چیزی نگذشت که برگشت و تا ظهور طالبان در روزنامه انیس به روزنامه نگاری پرداخت. وی تا سقوط طالبان در پشاور ماند و به نوشتن ادامه داد. خالد نویسا سالهای زیادی در رادیو آزادی برنامه های ادبی و فرهنگی چون هفت شهر عشق و ادیتور برنامه های تعلیمی در بخش دری بود. آثار چاپ شده او فصل پنجم مجموعه داستانها، تصورات شبهای بلند مجموعه دیگر داستانها، آب دانه رمان، راه و چا مجموعه دیگر داستانها. کتابی با منتخب داستانهای نویسا در سال 2003 به زبان فرانسوی در پاریس منتشر گردیده و برخی از داستانهایش به زبانهای جرمنی، انگلیسی، نروژی و هالندی نیز برگردان و چاپ شدند. او در حال حاضر مقیم در کشور ناروی است. هفته قبل خالد نویسا در سایت فیسبوک خود نوشت: ابراهیم نبوی، نویسنده و طنز نویس نامدار زبان فارسی، اثر لطف داستان خار مرا در صفحش نشر کرده است که سپاس گذارم. این داستان را خود خالد نویسا برای نشر در مجله آزادی ارزانی فرموده و با سپاسگزاری بنابر لطف او، همکارم وجمت جبارخیل این داستان خار را برای شما می خواند.
نبی مرغ کشکو که در کرد تراتیسک در آمده. نبی صدای پدرش را شنید، زانو زد و پشت شیشه پنجره اتاق به حویلی گردن کشید. گفت پدر، مرغ به طرف خانهش رفت. دروغ می گفت و مرغ در کرد بود. کلکش را به طرف مرغدانی گرفته بود، خم کرد. پدر، مرغ که تنها باشه دق نمیشه؟ پدرش آهسته گفت تنبل بیکار هستی، یک بچه 5 ساله میتونه کارای زیاد بکنه. بچه های همسایه ما را بیبی از کاری زو میارن. نبی از پشت پنجره غلطی زد و به پهلو طرف پدرش لول خورد و بعد رو بدل افتاد، درست مثل یک سنگ پشت. به پدرش که به کنج اتاق تکیه داده بود نگریست و گفت چرا بچه ها از کاری زو میارن؟ پدرش گفت به خاطری که ده نلها آب نمی آیه. نبی پرسید در نلها چی وقت آب می آیه؟ پدرش جواب داد جنگ ختم شد باز نلا را ترمیم می کنن. نبی گفت کی جنگ می کنه؟ پدر پاسخ داد کسی که تفنگ داره و می خواهه پاچا شوه. نبی نمی فهمید، نگاهش به کرد افتاد و دوباره با پدرش مشغول گپ زدن شد. جنگ خلاص شد باز تو هم سرکار میری؟ پدر به گونه هایش هوا انداخت و بعد کوتا گفت ها. نبی باز بروی گلیمی که بوی نم و نفت می داد غلطی زد، رو به سقف نگریست و دستش را به طرف تیرها بلند کرد، برخاست و نزدیک پنجره رفت. پرسید چی کار می کنی؟ پدر روی توشک پاهایش را دراز کرد و پاسخ داد معلمی میکنم، شاگردار درس میتم، مثل تو بچه ها میایند و ما درس میتمشان. نبی دامنش را بالا زد، شکمش را با دست مالید و آهسته دستش را به درون تنبانش برد. صدای پدرش را شنید نکو. نبی منصرف شد و چشمایش را با مشت مالید، نشست و باز از پشت پنجره به حویلی نگریست. پدر، پدر، مرغا گب میزنن؟ صدای بیرمقی پاسخ داد آه میزنن. چرا یک مرغ دیگه نمیاری که مرغ ما با او گب بزنه؟ پدرش با همان لحن یک نواخت گفت پول ندارم. نبی پرسید چرا نداری؟ پدرش گفت ندارم دیگه. نبی روی توشک نشست و با بالش تکیه داد، پای راستش در جا بند نمی شد، آن را شور می داد. در اندیشه فرو رفت، پاهایش را با دو دست بلند کرد و شست پایش را با دندانها گرفت. صدای پدرش در اتاق کوچک و تاریک تنین انداخت نکو. نبی پاهایش را رها کرد، آهی کشید و گفت پدر، پول از کجا میشه؟ کشت میکنی؟ ها، کشت میشه. نبی پرسید چرا تو کشت نمی کنی؟ تو هم ده حویلی کشت کو. پدرش بالشتی را به طرف خود کش کرده فاجعه‌ای کشید و با صدای خوابالود گفت کشت کردم، آنجاست. لبخندی زد و با کلک دستخارهای سبز و نچندان بلندی را در کنج حویلی نشان داد که تنبلی نگذاشته بود آن را بکند. نبی به طرف خارها دید، چند لحظه بعد برخاست، جست زنان خود را بروی پدرش انداخت. پدر چیغ زد و گفت اوگارم کدی؟ نبی زوق زده گفت آنها را آب میده هم که پول بدهند، باز میرم بازار یک مرغ دیگه میخرم که با مرغک بیچاری ما گپ بزنه. پدرش جواب داد خوب. نبی خندید، مشتش را بلند کرد اما آن را بروی پدرش نزد، گفت ریش داری و یک دندانت افتاده. پدرش مشت نبی را قاب کرد و گفت تو هم موزرد و مردنی استی، خون نداری. و خندید. نبی از سر شکم پدرش برخاست و رفت که خارها را آب بدهد. بعد از آن با خارها مصروف شد. روز دیگر مادرش را در افکارش راه داد و گفت پدرم پول کشت کرده، خبر داری؟ تمامش از مز. مادرش نشسته جاروب میکرد، بدون اینکه به او بنگرد گفت خوب اینقدر پول را چی میکنی؟ نبی زوق زده گفت یک دانه مرغ میخرم، یک دانه تیاره میخرم، یک دانه مایسکریم میخرم. مادرش کنج دیواری را جاروب میکرد، دوشک ها را قاد کرده بود و فکرش جای دیگری بود. پرسید برمه چی میخری؟ چی بخرم؟ تو بگو. مادرش گفت یک جوره بود بخر. میخری؟ نبی همون شب به خواب دید که از خارها نوت‌های صدی و پنجایی آویزانند. صبح چهار طرف خارها را تار گرفت و بچه همسایه را آورد که ببیند. بچه خلم بینیش را بالا کشید و با صدای تیزی گفت تو خردستی، نمیفهمی که پول کشت نمیشه، و رفت. اما نبی خارها را آب میداد. چهار روز که گذشت پدر تصمیم گرفت که خارها را بکند. صبح وقت با تبرچه آنها را کند و برد پشت دیوار انداخت. نبی که بیدار شد با ورختایی دوید و از پدرش پرسید پدر، پولا کجاستن؟ پدر آهی کشید و گفت دوست برده، شب کسی آمده و برده است. نبی به گریه افتاد و رفت که در آغوش مادرش بیفتد.
بیایید از زنان بشنویم. از سلسله برنامه های از فعالیت زنان افغان.
روانشناسی اطفال بخش مهم سایکولوژی انسان است که بدون مطالعه و کار برده آن وجایب بزرگان در مقابل اطفال و برعکس آن نامکمل است. اطفال که به دنیا می آیند محیط و ماحول جذابیت خاصی با آنها دارد و ذهنیت کنجکاو و تر و تازه آنها می خواهد از بحث این پدیده ها هرچه زودتر آگاه شوند. در این هفته همکارم عفیفه ساکم مطلبی با عنوان بزرگترین اشتباهات بزرگترها در برابر اطفال را دارد که با شما شریک می سازد.
بزرگترین اشتباهات بزرگترها در برابر اطفال. اگر بپرسید مهمترین وظیفه پدر و مادر در قبال فرزندان چیست، پاسخ بیشتر والدین احتمالاً این است که خوب تربیتشان کنند. همه والدین دوست دارند فرزندانشان خوب تربیت شوند، اما در مسیر رشد او اشتباهات می کنند که در ذهن کودک به اعمال نادرست می انجامد. هر قدر این اشتباهات بیشتر باشد، ناهنجاری های تربیتی یا تمایلات او در شکستن هنجارها و فاصله گرفتن آداب و رفتار پرورش یافته بیشتر است. پدر و مادر، افراد دیگر خانواده، اقوام و دیگران چه اشتباهات می کنند که اثرات منفی آن دامنگیر فرزند، والدین، خانواده و حتی اجتماع می شود. عصبانیت و فریاد. بعض والدین کم حوصله تر، آگاهانه یا ناآگاهانه برای دست برداشتن کودک از رفتار خاص یا وادار کردن او به انجام کار عصبانی شده به فریاد و داد زدن رو می آورند. این اشتباه شاید در همان لحظه خواسته آنها را عملی کند، اما کودکشان نیز یاد می گیرد همین رفتار را در برابر دیگران یا حتی خود آنها انجام دهد و برای رسیدن به خواسته هایش صدا را بلند کرده با واکنش های عصبی و لجبازانه روی آورد. تنبیه بدنی. کودکانی که مدام لط می خورند کم کم حساسیت به درد نشان نمی دهند و جدی تر می شوند. بسیاری از خانواده ها گرچه در حرف تنبیه بدنی را نکوهش می کنند، ولی وقتی به تصور نادرست کارد به استخوانشان می رسد از این عمل رویگردان نیستند و عمدن تنبیه را حتی به شکل خفیف برای تربیت فرزند مؤثر می دانند. این اثر کوتاه مدت، موقتی و به شدت خطرناک است. دستورهای با افعال منفی، با گوگر دست نزن، سر و صدا نکن و هاکزاها بازدارندگی میل لجبازی را افزایش می دهد و کودک را در همان سنین وا می دارد که بیدرنگ و بدون تفکر در برابر مباحث بازدارنده موضع بگیرد یا حتی علیه آن طغیان کند. چنین روند همچنین باعث می شود او احساس تحقیر را در خود و احساس قدرت را در دستور دهنده تصور کند و در بزرگسالی همین روش را پیش گیرد. بجای چنان دستورهای می توان جملات ملایمتر با افعال مثبت و آگاه کننده به کار برد. شعله گوگرد دستت را می سوزاند و از این قبیل. سرزنش با توهین شخصیت و اعتماد به نفس را از کودک دور می کند و به جای مهر و عطوفت به دیگران یا حتی والدین و اعضای خانواده در ذهن او نامهربانی، بی‌اعتنایی، تحقیر و رفتار توهین آمیز را می نشاند. کودک که با کلمات احمق، کودن، نافهم، کثیف و یا جملات سرزنش آمیز توصیف می شود، حس حقارت و بی‌ارزش بودن را به ذهن می سپارد و از آنجا که هیچ کس نمی خواهد موجود حقیر جلوه کند یا موضع تدافعی پیش می گیرد یا به طور معمول در عمق تنهایی و خجلت فرو می رود و آسیب‌های روانی دیگر را پذیرا می شود. پرسش‌های بازخواستی، استفاده از پرسش‌های چون چرا دست به گوگرد زدی؟ باز برادرت را تنها گذاشتی؟ و از این گونه ها برای تربیت کودکان کم سن و سال اشتباه است. کودکان نمی دانند و نمی توانند به شکل منطقی که مورد انتظار والدین از طرح سؤالشان است دلیل بیاورند. برخی کارهای آنها ناخودآگاه است. دست پاچگی و تسلیم. شاید شما هم برخی افراد خودخواه را به یاد آورید. اغلب آنها کسانی هستند که در بخش از زندگی یا همه آن متوجه شدند اگر والدینشان یا حتی دیگران محدودیت هم برای برخی خواسته های نادرست آنها در نظر بگیرند، پس از مقدار فشار به نحو آن را لغو می کنند و نادیده می گیرند. بنابراین بهترین راه رسیدن به نیازهایشان را بی توجهی به شرایط دیگران و در نظر گرفتن خواست و شرایط خود می پندارند. چون این اشخاص ممکن است با موفقیت ظاهری در بدست آوردن آنچه می خواهند برسند، اما شخصیت آنها به احساس و روان دوستان و اطرافیانشان لطمه های می زند که سبب از دست دادن سری و پیاپی آنها می شود. تکثیر و تولید اشتباه. نقش خانواده به خصوص پدر و مادر در آموزش و تربیت و سهم آنها در شکل گیری آینده کودک بسیار است. در یک جمله مدام اشتباه می کند، نمی تواند مدعی شود، دوست دارد، فرزند داشته باشد که خوب تربیت شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
گروه موسیقی مولانا در ولایت هرات می گوید که با اجرای کنسرت در همایش ها و فستیوال های داخلی و خارجی موسیقی عرفانی را ترویج می دهد. این گروه موسیقی بیشتر اشعار مولانا جلال الدین محمد بلخی با سازهای محلی افغانستان را اجرا می کنند. مسئولی این گروه موسیقی از جوانان می خواهد که برای فراگیری موسیقی عرفانی تلاش کنند. همکارم شاپور صابر از ولایت هرات گزارشی دارد در این زمینه.
محمد ابراهیم اراری غرق در نواختن نی است. او در حدود 15 سال می شود که با خواندن اشعار مولانا جلال الدین محمد بلخی برای رشد موسیقی عرفانی تلاش می کند. موسیقی عرفانی در گذشته در حلقه‌های تصوف و خانقاه‌ها در هرات اجرا می شد، اما آقای اراری با تشکیل گروه موسیقی مولانا این نوع موسیقی را در میان مردم آورد.
ای ساقی می خام سپر کن دوده می،
حدوداً 15 ساله که این موسیقی کار میکنم و کوشش ما اینه که این موسیقی روش کنه به خاطر از اینکه سازای اصیل ما ماندگار باشه که انشالله ماندگار هست و یکی بیشتر از اشعار بزرگوارا استفاده کنیم. بنابراین کوشش ما اینه که هرچی بیشتر این موسیقی روش کنه، جوانان ما بیشتر به این موسیقی رجوع کنن.
غلام سخی رسولی دوتارنواز گروه موسیقی مولاناست. او نواختن بر دوتار را از پدران خود به ارث برده و بیش از 40 سال میشود که دوتار مینوازد. هرچند از ثبت دوتار ساز ملی افغانستان به نام کشور ایران ناراحت است، اما اشتیاق فراوان برای معرفی این ساز به نام افغانستان در کنسرت های بیرون مرزی دارد.
ما سعی تلاش میکنیم که همین دوتار را اگرچه که به نام دیگر کشورهای ثبت شده، بالاخره سعی میکنیم که بازم ایر رشد بدیم و بالاخره بین سبکایی که به افغانستان هسته دیتار نواخته بشه و نواخته هم میشه.
گروه موسیقی عرفانی مولانا برای معرفی این سبک و سازهای موسیقی محلی نی، دوتار، روباب و تبلک کنسرت های زیادی در کشورهای هند، ایران، ترکمنستان و چندین کشور دیگر داشته است و این دلاهنگ دوده همی شود که روباب می نوازد. او حالا خوشحال است که برای زنده نگه داشتن موسیقی عرفانی تلاش میکند.
آله موسیقی رباب بسیار نقش بسزایی در موسیقی عرفانی بازی میکنه و در خانقاه نواخته شده و بزرگا به نواختن. آله انشالله که از خیلی طرفدار پیدا کرده، جوانا خیلی علاقمند شدن که رباب یاد بگیرن و تن رباب بنوازن.
آمار اتحادیه هنرمندان موسیقی هرات نشان میدهد که در هرات 15 گروه موسیقی ملی فعالیت دارند. نعمت الله هاشمی مسئول این اتحادیه موسیقی عرفانی را شاخه‌ای از موسیقی ملی هرات میداند و بر رشد بیشتر این سبک موسیقی تاکید دارد.
موسیقی عرفانی است، یک موسیقی جذابیه و همه جوانان فعلا دوست دارند که این موسیقی را یاد بگیرند. کم زر زمان میبره ان شاء الله، خدا کنه که روزی بشه که امی موسیقی عرفانی ما که در چوکات موسیقی اصیل هراتی ما هست ان شاء الله رشد پیدا کنه و این وسیع‌تر بشه.
در هرات تنها گروه مولانا موسیقی عرفانی را ترویج میدهند. گروه موسیقی امیدوار است که علاقمند بیشتر دنبال‌رو موسیقی عرفانی باشند تا مشعل این نوع گروه موسیقی همچنان روشن بماند و همچنان نیاز است که آموزش این نوع موسیقی بیشتر شود.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
در این هفته دو جالب از رسانه ها داریم. یکی با عنوان قطره عسل از سایت دوست دیرین ما استاد فیاض مهرآیین از شهر مزار شریف، دومی ماجرای خاک سپاری حافظ شیرازی از سایت نویسنده و آگاه مسائل فرهنگی فریدون ایوبی. نخست قطره عسل. قطره عسل به زمین افتاد، مورچه کوچکی آمد و از آن چشید و خواست برود، اما مزه عسل برایش اعجاب انگیز بود، پس برگشت و جرعه دیگر نوشید. باز عزم رفتن کرد، اما احساس کرد که خوردن از لبه عسل کفایت نمی کند و مزه واقعی را نمی دهد، پس بران شد که خود را در عسل بیاندازد تا هرچه بیشتر و بیشتر لذت ببرد. مورچه در میان غوطه‌ور شد و لذت می برد، اما افسوس که نتوانست از آن عسل خارج شود. پاهایش خشک و به زمین چسبیده بود و توانایی حرکت نداشت. در این حال ماند تا آنکه نهایتاً مرد. دنیا چیزی نیست جز قطره عسل بزرگ. پس آن که به نوشیدن مقدار کمی از آن اکتفا کرد نجات می‌یابد، و آن که در شیرینی آن غرق شد هلاک می‌شود. این است حکایت دنیای ما. در جالب دوم ماجرای خاکسپاری حافظ شیرازی برگرفته از تاریخ ادبیات ادوارد براون که چرا حافظ را لسان الغیب می گویند. روزی که حافظ از دنیا می رود، برخی مردم کوچه و بازار به فتوای مفتی شهر شیراز به خیابان می ریزند و مانی دفن جسد شاعر در مصلی شهر می شوند، به این دلیل که او شراب خوار و بیدین بوده. فرهیختگان و اندیشمندان شهر با این کار به مخالفت بر می خیزند. بعد از بگو و مگو و جر و بحث زیاد، یک نفر از آن میان پیشنهاد می دهد که کتاب او را بیاورند و از آن فال بگیرند، هرچه آمد بدان عمل نمایند. کتاب شعر حافظ را دست کودکی می دهند و او آن را باز می کند و این غزل نمایان می شود: ای برندان مکن ای زاهد پاکیز سرشت، که گناهی دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم اگر بد، تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. همه کس طالب یارند، چه هوشیار و چه مست، همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت. همه از این شعر حیرت زده می شوند و سرها به زیر می افکنند. بالاخره دفن پیکر حافظ انجام می شود و از آن زمان حافظ لسان الغیب نامیده می شود.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
11 اگست سال روان میلادی از درگذشت دکتر اکرم عثمان، نویسنده و داستان پرداز معاصر، درست 4 سال گذشت و صدای این مرد خوش صدا پنجشنبه 11 اگست 2016 در سویدن برای همیش خاموش شد و دیگر داستان تازه‌ای و دکلمه‌ای از شعر از او به گوش ما نمی رسد. اکرم عثمان که بیشترین سالهای عمر زندگی خود را در بخش داستان نویسی و تحقیقات در زمینه ادبیات سپری کرد، در سال 1316 هجری خورشیدی در هرات زاده شد و 79 سال عمر کرد. مردها را قول است، مرد و نامرد، وقتی نیها گل می کنند و بسا داستانهای دیگر همواره زبان زد خاص و عام و محافل و مجالس ادبی افغانستان در داخل و بیرون از مرز کشور بوده است. در اینجا یک دکلمه یادگاری از او را می شنویم و برایش درود می فرستیم.
برآمد ز کوه خسرو شیرین من، باز مرا یاد کرد جان و دل و دین من. سوره یاسین بسی خواندم از عشق و ذوق، زان که مرا خوانده بود سوره یاسین من. عقل همه عاقلان خبره شود چون رسد، لیلی و مجنون من، ویسه و راهین من. دل و جفا داده ایم جنگ که می افکند یار سخنچین من. او نگذارد که خلق صلح کنند و وفا تازه کند دم بدم کین تو و کین من. گوید که ای عاشقان رحم یارید هیچ، در کشش همدگر از پی آیین من. یارب و آمین بسی کردم و جستم امان، آه که می نشنود یارب و آمین من. گوید تو کار خیش می کن و من کار خیش، این بوده است از ازل یاسه پیشین من. کار من آن کت زنم، کار تو افغانگری، این منم تحقیق تو سخره تکلیم من. بنده این زاریم، عاشق بیماریم کو نرود آن زمان از سر بالین من. راست رود سوی شهر جان دلم، همچو رخ گرچه کند کژروی طبع چو فرزین من. در گذر از تنگ من، ای من من ننگ من، دیده شدی آن من گر نبودی این من. بس کن ای شه سوار کس حجب گفت دون، نه عجب میبرد دوست سخورچی که من.
درست بنویسیم تا درست بخوانیم.
از سلسله برنامه های آموزشی مجله آزادی. درود به علاقمندان بخش درست نویسی در مجله آزادی. در این هفته نیز طبق روال چند واژه و کلمه و عباره را که بیشترین از سوی متکلمین در کار بردان اشتباه می شود را با استفاده از یاد نوشته استاد جاوید فرهاد یادهانی می کنیم. برنامه زنده یا پخش مستقیم. از چندی بدین سو برخی از رسانه‌های دیداری در هنگام پخش برخی از برنامه‌ها در صفحه تلویزیون‌هایشان می‌نویسند زنده، که منظورشان از آن برنامه زنده یا پخش زنده لایف پروگرام است. این گونه کاربرد زنده، برنامه زنده یا پخش زنده نادرست است، زیرا برنامه زنده و مرده مفهوم دقیق و هنجارمند را برای بیان این مفهوم نمی رساند. چون اگر برنامه را زنده تلقی کنیم، برنامه های سبتی بیگمان برنامه های مردن. بنابراین بهتر است به جای کلمه زنده مستقیم و به جای برنامه زنده از پخش مستقیم بهره‌مند شویم. جات. در مورد جات بسیار گفته ایم، اما حالا برخی از واژه ها و کلمه ها در زبان فارسی و دری افزون بر معنا مفهوم جنس، گونه و قسم دارند که بهتر است در نگارش پارسی با ها جمع بسته شوند، مانند کارخانه جات کارخانه ها، روزنامه جات روزنامه ها، میوه جات میوه ها و چند دیگر. دست کم و دست کم. دست کم دست جمع کم و دست کم که یک جا نوشته می شود. بسیاری ها دست کم را در نگارش دست کم یعنی یک جا می نویسند که این نادرست است، زیرا ترکیب های اضافی در نوشتار که بخش نخستشان نشانه اضافه یا کسره اضافه را دارد همواره جدا نوشته می شوند، مانند دست جمع کم، صرف جمع نظر، حاصل جمع ضرب، حضرت جمع عالی. و نوشتن یک جایی آن و موارد دیگر از این گونه نادرست است. باعث. بی الف عین سه. کاربرد کلمه باعث به جای موجب و سبب نادرست است. بهتر است به جای آن از همان موجب و سبب استفاده شود. استفاده بردن. این روزها تا جایی باب شده که شماری به جای استفاده کردن ترکیب استفاده بردن را به کار می برند که نادرست است، زیبایی ندارد، زیرا اینان به قیاس بهره بردن، سود بردن و فایده بردن که با فعل بردن کاربرد می‌یابد تصور می‌کنند استفاده بردن در نگارش پارسی و دری ناروا است، به جای آن همان استفاده کردن را باید به کار برد. کاربرد درست چند کلمه. آزمایشات نادرست و آزمایش ها درست است، زیرا آزمایش واژه پارسی است و جمع بستن آن با آت عربی در نگارش دریا پارسی مجاز نیست. بهتر است این واژه را در دری با ها جمع ببندیم و بنویسیم آزمایش ها، نه هم آزمایشات. بقیه دارد، مانده دارد. گاهی می شود به جای بقیه دارد باقی دارد و باقی مانده در کنار ادامه دارد، از مانده دارد که پارسی است بهره برد. بنادر، دهاقین، پیشنهادات واصله. بندر واژه پارسی است، جمع بستن آن به بنادر در زبان دری و فارسی درست نیست. این جمع را در زبان عربی باید به کار برد، زیرا کلمه بندر از زبان پارسی به زبان عربی رفته و در آن زبان به بنادر جمع بسته شده است. در زبان پارسی بهتر است بندرها بنویسیم نه بنادر. همچنان کلمه دهقان را که اصل آن پارسی و دهگان بوده، نباید جمع آن را به گونه عربی شده آن دهاقین بنویسیم. به جای آن خوب است بنویسیم دهقانها یا دهقانان. پیشنهادات واصله. پیشنهاد کلمه پارسی است، افزون بر این که جمع بستن آن با آت عربی ناروا است. در زبان پارسی مانند زبان عربی ما مذکر مؤنث نداریم، بنابراین نادرست است که برای اسم جمع در پارسی صفت مؤنث بیاوریم و ترکیب های بدریختی مانند پیشنهادهای واصله، نامه های واصله را به کار ببریم. به جای آنها بهتر است پیشنهادهای رسیده، نامه های وارده بنویسیم. علیه و بر علیه. علیه عین لام یاه و بر عین لام یاه بر علیه. به کارگیری کلمه علیه درست است، اما بر علیه نه، زیرا علی به معنای بر ضد او و بر علی به معنای بر ضد او است که نادرست است. به جای آن می توان گفت او علی من اقدام کرد یا او بر ضد من اقدام کرد. خواستن و برخواستن. خواستن خیوه و الف سینتینون و برخواستن بیره خیه الف سینتینون. این دو کلمه خواستن و برخواستن یک گونه تلفظ می شود، اما در نوشتن و معنا با هم متفاوتند. خواستن یعنی تقاضا، خواستن با واو یعنی تقاضا کردن، خواهش و درخواست، مانند وی از من خواست تا برایش کمک کنم. برخواستن بدون واو یعنی از جا بلند شدن، مانند او از جایش برخاست. چند نمونه در کوتاه نویسی برای جلوگیری از دراز نویسی های کسل کننده، باید بکوشیم که جمله ها و ترکیب های کوتاه را به کار بریم. به گونه نمونه، به جای اطلاع حاصل کردن بنویسیم دریافتن. به جای خریداری کردن بنویسیم خریداری. به جای حضور به هم رسانیدن بنویسیم حاضر شدن. به جای پیدا کردن بنویسیم یافتن. به جای بر کاغذ آوردن بنویسیم نوشتن. به جای از قید حیات رها شدن بنویسیم مردن و چند موارد دیگر که زیاد داریم. این بود تذکر چند کلمه یا عباره که تا حدودی بی جا استعمال می شد. شنونده های رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار.